أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور در مورد خونخواهی کردن و تعقیب قتل و جنایتی که واقع شده است در احکام مسلم اسلام می‌فرماید که ولی مقتول به خونخواهی او سلطان و تسلط دارد و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این که ولی مقتول چه کسی است و این که چه کسی میتواند از این مقتول خونخواهی بکند باز در احکام شرعی ذکر شده است که اون کسانی که علت ترتیب از او ارث میبرند اینها در خونخواهی او اولویت دارند از طایفه ذکور. کسی که وارث اول است و میراث اول به او میرسد او در امر خونخواهی به دیگران مقدمه. در مورد سید الشهدا سلام الله علیه میبینیم که خداوند متعال رو به عنوان خونخواه سید شهدا ذکر می کند. و این خودش یکی از مهم مباحثی است که در زیارت عاشورا این بحث واقع شده است. شما در فقرات مختلف و در آیات متعددی از قرآن با موضوع وراثت خداوند متعال جل عظمته مواجه و روبرو می شوید و لله میراث السماوات والارض، یعنی هر آنچه که در آسمان ها و زمین است اینها همش منتهی می شود به ذات ذوالجلال. نهایت این که می خواد اینها منتهی بشود به ذات ذوالجلال یک مراتبی را طی می کند و این هم همون مراتبی است که از عالم کثرت تا وحدت است، همون طباقی است که از عالم کثرت تا عالم وحدت است. این که خداوند متعال خلقت را طبقه طبقه آفریده است این به همین معناست که تا رسیدن به عالم توحید راه زیاده و اصلا اون چیزی که به عنوان سلوک گفته می شود او همین است. یک موقع گاهی برخی اون تلقی که از سلوک دارن یک سری کشف و کراماته، این که سالک به کسی میگوین که لا محاله کشف و کراماتی داشته باشه، و حال اون که اون چیزی که در سلوک ذکر شده و گفته شده است او غیر از اینه، بلکه مذمت شده این دست از امور. این اون تلقی غلطی است که در بعضی از مواقع واقع شده است، که اگر کسی یک خرق عادتی داشت یک کرامتی داشت، این را به واسطه خرق عادت به واسطه کرامت متصف به صفت سالک کنه. بله سالک هم میتوانه این امور را داشته باشد، اما در همه موارد عکسش صادق نیست. این که عکس موجبه کلیه سالبه کلیه نیست، سالبه جزئیه است. در بعضی از موارد این امر صادق می شود که اگر کسی سالک هست خب از او هم یک کشف و کراماتی به ظهور می رسد، ولی این طوری نیست که در همه موارد بوده باشد. سلوک همون سیر به سوی عالم توحیده، از کسرات رهیدنه و توجه به عالم وحدت کردنه. این خودش طبقه طبقه سیر دارد، مرحله مرحله سیر دارد. این که می فرماید که آسمان ها در هفت طبقه واقع شده است، این همون هفت طبقه است که در عالم توحید سیر می شود. میراث هر طبقه ای میرسد به طبقه بعدش. اینطور نیست که میراث عالم ملک بدون واسطه منتهی بشود به عالم توحید محض، بلکه در هر عالمی سماع خودش دارد تدبیر امرش را میکند. این که تدبیر عالم ملک و آسمان اوله، میراث عالم ملک هم منتهی می شود به آسمان اول، و تدبیر آسمان اول باز به آسمان دومه، میراث آسمان اول باز منتهی می شود به آسمان دوم، و هاکذا تا به عالم عرش منتهی بشود. و این خودش یکی از فقرات مهمی است که در زیارت عاشورا آمده. این که عرض کردم محضرتون، گاهی در بعضی از تصورات گفته میشه و زیارت عاشورا غیر از چند تا صلوات و ثنا چه داره؟ اون وقت میبینی که برخی بسیار تأکید میکنند به فقرات زیارت عاشورا در مقام معرفت، و این هم گاهی برای بعضی ها ایجاد سوء تفاهم میکنند که کش مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله، که خب دیگه خیلی حرف نداره که، مثلا السلام علیک یا ابن رسول الله که خیلی دیگه حرف نداره که، مثلا اینطوری گاهی بعضی تصور میکنند. فعلا ما در فقره السلام علیکی یا سار الله و ابن ساره هستیم. خب این که می فرماید خداوند متعال خونخواه اوست، یعنی یا ابا عبدالله تو ذاتی هستی که میراث تو اینها به خداوند متعال منتهی می شود، نه این که میراث تو برسد به آسمان اول و از آسمان اول برسد به آسمان دوم، همین طور بعد برسد به عرش، بعد برود بالاتر تا برسد به عالم توحید محض. بلکه تو ذاتی هستی که بین تو و بین خدای تو دیگه موجودی نیست که او بخواد از تو میراث ببرد، بلکه اون چه که از انبیا و اولیا و صلحا و شهدا و از کمل اینها همه رسیده، اینها همه منتهی شده است به حضرت تو، و از حضرت تو هم تا عالم توحید دیگه راهی نیست. لذاست که گفته می شود تمام کمالات در کربلا تمام می شود. این که گفته شده تمام کمالات به کربلا تمام می شود، این شاهدش یا آثار الله، نه اینکه تمام استدلال به این باشد، اما شاهدش این است که تو ذاتی هستی که خدای متعال میراث دار توست و لذالک هم خداوند متعال خونخواه توست. اگر فرمود اون کسی که او به قتل برسد مظلومانه، پس ما برای ولی او جعل سلطان کرده ایم و سید و شهدا هم مظلومانه به قتل رسیده و این سلطه هم برای ولی اوست، ولی او هم خداوند ذوالجلال است، پس میراث داره سید و شهدا سلام الله علیه خداوند ذوالجلاله، نه به اون طریق عمومی که ولله میراث السماوات والارض، اون میراث بری در طی مراتب صورت میگیرد، اما این میراث بری را با امر خونخواهی مقارن کرد تا این که معلوم باشد دیگه بعد از سید الشهدا کمالی نیست و تمام کمال در اونجا به اتمام میرسد، و این هم در تمام ذوات و مقدسه معصومین است. و ابن ساره، این که پدر تو امیر المؤمنین هم سار الله است، یعنی تمام کمالات در ذات و مقدسه معصوم به اتمام میرسد. این که برخی میگویند ما باید از خود معصوم بگذریم و به خدا برسیم، این یه توهمی است که دارد گفته میشود. این نه معنای معصوم را فهمیده، نه معنای سال الله را فهمیده، نه معنای توحید را فهمیده. این یه توحیدی در ذهن خودش دارد، اون توحید ذهن خودش را خیال میکند، همون توحیدی است که مورد نظر هست. این که همه کمالات وجود در عالم امکان، اینها در یک سیر من الخلق الی الحق نهفته و اینها با هم دیگه رابطه طولی دارد، اینها با هم دیگه رابطه علی دارد، تا مرحله اولش محقق نشود مرحله دومش محقق نمی شود، تا مرحله دوم محقق نشود باز مرحله سوم محقق نمی شود، تا مرتبه هفت آسمان محقق نشود باز مرحله عرش محقق نمی شود و هاکذا. این نردبان دیده بعضی ها میخوان برن بالا ازش، دو پله یکی میکنن، خیال میکنن سلوکم این طوریه، بپرم بالا و بپرم پایین. خب این طور نیست قصه. که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، منزل دارد اون تصوری که او از ذات و مقدس ولی دارد، یک جامدی است که او تصور میکند این مثل کعبه است، من از کعبه بگذرم به خدا برسم، بعدن که به خدا رسیدم حالا خدا به من گفته که ولی را هم دوست بدار، من باز به او دارم توجه میکنه. اینقدر این حرف حرف خنک و بیمزهیه. و حالون که تو در هر مرتبه از کمالات که داری سیر میکنی، تو در شؤون عالم امکان داری سیر میکنی و اصل عالم امکان خودش همون حقیقتی است که در هر مرحله از مراحل به شأنی ظهور کرده. اون وقت در این فقرات از زیارت عاشورا دارد به این معنا تصریح میکند که تو ذاتی هستی که میراث بر تو خداست، بین تو و بین خدای تو شأنی نیست. کنا عند ربنا فی ظلت خضراء حیث لا سماء تا آخرش. این مقام مقام اندیت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این در مرتبه ظهور اسمی به کمال رسیده. ان المتقین فی جنات و نهر، فرمود که اهل تقوا در باغهایی هستند و در نهرهایی هستند. هم بهشت اونها بهشت کثرته، هم فیضی که به اونها میرسد باز فیض کثرته. فی جنات و نهرن، لذالک هم اینان ملتزن به ظهورات اسمی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینان صادقانه مسیر را طی کردند اما تا انتها نرفتن، مقام قعود دارند اینها. فی مقعد صدقن، تا اینجا صادقان آمدن جلو، اما دیگه از این به بعد اینها قاعدن، لذالک اینان در مقام التزاز به ظهور اسمی ملیک مقتدر بل ملیک مقتدرن. اما آیا از مرتبه ظهور اسمی ملیک مقتدر تا مبدأ تعالی بازم راه هست یا نه؟ خب همه اینها راهه. این که تصور کنی ولی خدا در مرتبه متوقف شده و تو میخواهی از او رد بشی و مستقیم به مبدأ تعالی توجه کنی، این حاصل این است که معنای عقول طولیه برای او مفهوم نشده و معلوم نیست، فلذالک این گونه دارد توهم میکند. و حالان که سالک هرچه که دارد سیر میکند در ابتدا در اسما و صفاته، از اسمی به اسمی سیر میکند و از رسمی به رسمی دارد راه می رود. سنوریهم آیاتنا فل آفاق، در آفاق وجود دارد سیر می کند. خود این آفاق وجود اینها ظهور اسمی است، تا این که از اسم بخواد برسد به مسما و بعد هم باز برسد به مراتبی که اینها حتی در روایات آمده صراحته. بر تقدیر در زیارت سید الشهدا سلام الله علیه دارد به این معنا صراحتن و بدون هیچ گونه پرده پوشی تصریح می کند که تو ذاتی هستی که خونخواه تو خداست، ولی تو خداست، خدای متعال از تو میراث برد. یعنی تو همه عوالم وجود را طی کرده ای، مرتبه ای از کمالات نمونده مگر این که در تحت نگین ذات شریف توست، و تو هم این مراتب را تماما به جلوه رسوندی و خودت هم همه این جلوات رو اینها رو به مبدأ تعالی تقدیم کردی. این هم مربوط به تمام ذوات مقدسه معصومین هست، هر کدامشون در اون شأنی از شؤون که جلوه فرموده هم بحث جلوه بحث دیگری است. این که کدام یکی از مقاطع را در نور دیدن در همین تمثل بشری تا این که منتهی شده است به این که خداوند ذوالجلال میراث بر این ذوات مقدسه است، پس خونخواه این ذوات مقدسه است. و ابن ساره با این وابن ساره دارد این شأن را برای سایر معصومین هم بیان می کند. ول وتر الموتور شعری دارد، حالا او راجع به قمر بنی هاشم میگه، من برای تقریب دارم میگم، میگه نیست صاحب همتی در نشأتین، نیست صاحب همتی در نشأتین، همقدم عباس را بعد الحسین، در هواداری آن شاه علاس جمله را یک دست بود و را دو دست. وتر یعنی تک، یعنی اونی که مثل ندارد، اون ذاتی که در فردانیت خودش باقی است. نزان نماز یک رکعتیه، نافله شب را هم وتر میگویند. وتر و وتر یه معنا دارد، تیری را که به کمان میذارن، شما دیدی کسی تو کمانش دوتا تیر بذاره، یه دونه میذاره، به اون هم وتر میگه چون تکه. میگه یا ابا عبدالله تو ذات تکی که کسی هم به تو نمیرسد، تو تک نهاده شده ای، کسی رو این همت نیست که به تو برسد. شعر رو برای همین خونده، نیست صاحب همتی در نشأتین هم قدم عباس را بعد الحسین. بحثم در اون بود که موتور، موتور اسم مفعول وتره، به خون ریخته شده هم گفته می شود، به همه اینا گفته می شود. اون معنای اصیلش تک، تک نهاد شده، ای ذاتی که هیچ کمالی به پای تو نمیرسه، هیچ مرتبه‌ای در اون افقی که تو هستی نیست. لذالک هم در شهدای کربلا هم گفته می شود حلت به فنائک، فیض روح القدس باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. اونی که شهید کربلا را شهید کرده او خود سید الشهداست. خواستان خم همه یک جا نوشد، غیرت آورد که تنها نوشد. خشت را از سر آن خم برداشت، قدمی از پی مردم برداشت. خاکم باده از آن خم نوشید که در او خون شهیدان جوشید. اگر هر کسی مست تو شد، شیدای تو شد، شیفته تو شد، این نه این است که خود او به جایی رسید. من به سر منزل مقصود نه خود بردم راه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. اونیم که به وادی تو نزدیک شد، او را تو خودت او را به خود نزدیک کردی، نه او به تو نزدیک شد. مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب حدائق یک کتابی نوشته بود، الدره النجفیه، همش نجف 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 نجف، اول تا آخرش نجف. بشکست صدف چو اندر این بحر، دیدم در وادی نجف بود. وصفش ز خرد سوال کردم، اون بر در این سخن خزف بود. شایسته بزم حضرت حق، زن گشت که تحفت و تحف بود. اول تا آخرش، اگر کسی بخواد به جایی برسد، وادی السلام نجف. وادی السلام نباشد، جهان رو نمیخواد. باید برسم به نجف، اول تا آخرش. وصیت کرده من مردم، هر جور شده من را ببرید وادی السلام. حالا خودش کربلا بوده. هر جور شده من را ببرید وادی السلام، من بدون وادی السلام به جایی نمیرسم. یالله ببینم، 30-40 سال همش از نجف گفت. وصیت روی وصیت، تأکید روی تأکید، توکید روی توکید، همش نجف. می نروم هیچ از این خانه، من در تک این خانه گرفتم وطن. خانه یار من و دارالقرار، کفر بود نیت بیرون شدن. سر نه هم آنجا که سرم مست شد، گوش نه هم سوی تنن تن تنن. نکته مگو هیچ، به راهم مکن، راه من این است، تو راهم مزن. ای بگه بزم بهین ای شنوش، وی بگه رزم مهین صف شکن. جان مثل ذره بود بیقرار، با تو شود ساکن نعم السکن. غیر نجف من را هیچ جا نبرید. همش اصرار اصرار اصرار. این آخر عمره یه مرتبه وصیت کرد منو کربلا دفن کنه. گفتن شیخونا، اینقدر شما تأکید در نجف، کسی منکر نجف نیست، اما چه شد یک مرتبه عدول کردید؟ گفت خواب دیدم آقا ابا عبدالله رو. فرمود اون کاری که بابام میخواد با تو بکند من نمیتونم بکنم، اون کاری که پدرم میخواد با تو بکند من نمیتونم با تو بکنم. بعد شهدای کربلا رو به من حضرت نشون دادن، فرمودن فقه اگر بیشتر بنویسی تو را میبرم تو اینها. یعنی اون کس که اینها رو به اینجا رسان من بودم، تو را هم میتونم ببرم تو اینها. همه اینها کار هنر حسینه. میگن وقتی شهدای کربلا در حرب، به سختی های حرب رسیدن، اشتد الحرب اوزارها، محکم شده بود اون وادی حرب، بعضی از اینها فرائسشون میلرزید از شهدای غیر بنی هاشم. بعد سید الشهدا اینها رو در همون جا بل بهشون تسلی میدادن. صبرن یا بن الکرام، صبرن یا بن الکرام، ای بزرگواران صبر کنید، مرگ نیست مگر یک قنطره ای که از او عبور میکنید و آنگاه میرسید به اونچه که باید برسید. باز اونی که اونها را رد کرد او خود سید الشهدا است. این را میگه جناب حافظ، فیض روح القدس سر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. دم مسیح که گویند روح پرور بود، دم مسیح که گویند روح پرور بود، گمانم این که به لب داشت گفتگوی تو را. خواجه نصیر طوسی قدس الله سره القدوسی در کاظمین مریض شد. خب وزیر بود، وزیر متنفذ مغل بود، اگه میگم من را ببرید تو زری آقا امیرالمومنین هم دفن کنید، اینا میبردن میکردن. ازش پرسیدن اگر خدا اینا کرده امر محتوم واقع شد، آیا اون علامه هلی توصیفی از خواجه نصیر میکنه؟ خیلی مهمه. یه موقع کسی کس ندیده و از کسی دارد توصیف میکند، کس ندیده. یکی از بزرگان تهران میگفته شماها آدم ندیدید و الا ما رو زنده زنده میسوزندید. یه موقع کسی کس ندیده و داره از کسی توصیف میکنه، یه موقع نه، او کس دیده است و داره از کسی توصیف میکنه. علامه هلیخ این بزرگوار سید ابن طاووس را دیده و او را شاگردی کرده، با او بوده، سفرن و حضرن با او بوده. اون هم هر دو برادر را دیده. اون و این بزرگوار که دارد از جناب خواجه نصیر طوسی قدس الله سره القدوسی در اون اجازه کبیره که دارد به سادات بنو زهره اونجا دارد فرمایش میفرماید، میگد بالاترین بشری که من دیدم او بود. میفرماید بل افضل من رأیته من البشر، یعنی جناب خواجه اینقدر در کمالات فرو رفته بوده. این رو دارد کسی میگوید که سید ابن طاووس را شاگردی کرده. این خواجه نصیر در کاظمین مریض شد. گفتن اگر خدای ناکرده اون امر محتوم واقع شد، ما با شما چه کنیم؟ یعنی ببریم شما رو جای دیگه. گفت من مهمان امام کاظمم، کجا ببرید من رو؟ ببین معرفت چه میکنه. یکی میگه من میخوام از او بگذرم برسم به خدا. نگاه بکن توهما. یه مزاحی بکنم با تون، حالا ایام مزاح هم نی، یه جا میرفتم منبر دیدم یه صدای گروپی آمد، گروپ. دو روز بعد دیدم یه نفر همه وجودش گچه، جلوی در روی ویلچر نشسته اینطوری. گفتم این چیه؟ این آدم گچی اینجا آوردی؟ گفتن یه موادی مصرف کرده بوده، توهم کرده. گفتم خب، کلید خونهش را جا گذاشته بوده، رفته رو پشت بام، گفته از اینجا میرم تو طبقه، کاری نداره. بابا اینجا بالکن داره، با مخ میری پایین. نه، کاری نداره. این کاری نداره مال اون حرف هست. خم شده که بره این تو، افتاده پایین. گفتم این خودش از اونجا تا بخواد خم بشه 3.5 متر فاصله است، چطور نفهمیده این رو؟ گفتن خب توی حالاتی بوده نفهمیده. تو فیض وجودت را داری، از شب قدر میگیری، تمام شؤونی که دارد بر تو جاری می شود، اینها تمامش در تحت تقدیراتی است که در شب قدر دارد اینها همش دارد رقم زده می شود. خود شب قدر در سلطه ولی معصومه. و بعد تو می خوای از اونی که به تو سلطه دارد باید پس بزنی و بری جلوتر؟ آخه این حرف شد. فیض حدوث و بقای تو تمامش دارد از شب قدر اینا رقم میخورد. همون مراتبی را که تو میخوای طی کنی، اینا تا از قبل اینها مقدر نشده باشد تو به اونا نمیرسی. خود اون تقدیر کنندهش ذات ولیه. آخه این چه حرفیه؟ من میخوام از اورد بشم، اصلا مفهوم دارد این حرف؟ والوتر الموتور، تو ذاتی هستی در اون تکی خودت و شأنی هم نیست که به تو بخواهد برسد و منتهی بشود. تو در تکی خودت تک نهاد شده هستی، نه اینکه حالا تو یه جفتی هم پیدا میکنی. این اون شأنی است که در سال الله و ابن ساره والوتر الموتور. حالا در مفاهیم باز متنازلش وتر موتور را این گونه هم می شود گفت: خونی که بر زمین مونده و می بایست اون خون خونخواهی بشود. اما این را بدان که وقتی که حضرت صاحب هم ظهور کردند، خونخواهی هم شد، باز حسین هم اون موقع هم باز همین وتر موتوره، نه اینکه این موتوریتش تمام میشه. هر شأنی که بر ذات مقدس ولی این شأن مستقر است، اشهد ان هذا سابقون لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقی. هر شأنی در اون مرتبه وجودی خودش مستقر است، اون مرتبه هست، اون شأن در همون مرتبه خودش موجوده. در هر کمالی از کمالات که سیر کنی، این همش ادنای این است که و علل ارواح التي حلت بفنائک. اون باز مرتبه کمال او در مرتبه فناء الحسینه، یعنی مرتبه قرب الحسین. حالا خود این قرب باز شدت و ضعف داره، خودش باز شدت و ضعف داره. والوتر الموتور بعد سلام میدهد: السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. این رو دارد ملای روم سلام میدهد بر تو و بر گرد تو، هر کس که هست دم به دم از عرش سلام میده. بی سخنی رهرو راه تو را در غم و شادیش پیامی دگر. این غم و شادی که زمام دلن، گاهی ما این انبساط های دنیایی را با بست معنوی با هم دیگه اشتباه میگیریم. یه شب سبک خورده، صبح پا شده، میخواد بپره هوا، میگه امروز من بست دارم. میگه سوء تفاهم نشه باسن، سرشی که من سبکه، خیال کرد اینا بست معنویه. یه موقع هم سنگین خورده حوصله قلص نداره، میگه تو قبضه، میگه نه این قبضه تو قبضه، نه این بسته تو بسته. ببین چقدر دقیق اینها میگفتن در این شعرهاشون. اینها خب میخواستن اینها رو در این تومارها به دیگران منتقل کنن. بی سخنه یعنی هیچ حرفی نداره، بی سخنی یعنی حرف نداره، یعنی این قاعده. میدید شما میگه قاعدتون، او میگه بی سخنی، بی سخنی رهرو راه تو را در غم و شادیش پیامی دگر. حرف ندارد، این یه قاعده است. اون کسی که در مسیر تو سلوک میکند، او از غمش یک پیام میگیرد، از شادیش هم یه پیام میگیرد. نه این غم و شادی، این غم و شادی که زمام دلند، ناقه حق راست زمامی دگر. سبحان الله. همین گریه هم که من و تو میکنیم به سید الشهدا، یه گریه من و تو میکنیم، یه گریه به من و تو اقبال میشود. این باز دوتاست، این باز دوتاست. یک موقع شما در نماز به خودت داری حال میدهی، یه بار این نماز به شما اقبال میکند. این دوتاست، اینا فرق دارد با هم دیگه. این غم و شادی که زمام دلن، این غم و شادی های دنیا هم غمش مانه هم شادیش مانه، ناقه حق را زمامی دگر. این دل اگر بر ناقت الله مستقر شد، اون موقع میبیند که چه شؤونی را باید طی کند. شاد زمانی که ببندم دهن، بشنوم از روح کلامی دگر. دیگه معلومه اینا یعنی چی. رخت از این سوی بدان سو کشم، آخرت. رخت از این سوی بدان سو کشم، بنگرم آن سوی نظامی دگر. نوع کسانی که برشون کشف شده، گفتن ما خیال میکردیم از سید الشهدا فهمیدیم یه چیزایی، رسیدیم به آسمان سوم دیدیم ای بابا چه خبره اونجا. تازه اون جلوه آسمان سوم حسینه، تازه اون جلوه آسمان سومشه. یه گلزار اشرفی هست، این چاپ شده، این گلزار اشرفی چاپ شد. یه پیرمردی بود، این ابتداءن هم مداهی میکرد، خدا رحمتش کنه. بعد یه خورده درس خوند و اینا، معمم شد. در همون سن کهولت معمم شد، مربوط به حدود سالهای 50 49 48 موقع است. من دیده بودم این را. یه شب از مسجد آمدم بیرون، یه برف سنگینی هم آمده بود. این مرحوم آقای اشرفی داشت میرفت با ما روبرو شد، ما سنین نوجوانی بودیم، اون سنین کهولت بود. این گلزار اشرفیش هم تو دستش بود. سر خیابان با هم ایستادیم صحبت میکردیم، نه معنای سرما رو فهمیدیم نه برفو. این یکی یکی شعراشو از روی این گلزار واسه من میخون، مثل ابر بهار گریه میکرد، زار میزد. یعنی شعر نمیخوند، همینطور داشت مروارید از این چشمش میریخت. همینطور الان که میگم بعد از نزدیک 50 سال صحنه جلو چشمه، انگار دارم الان میبینم. همینطوری مثل دانه مروارید از چشمش اشک میریخت، دونه دونه شعراشو میخوند. میگفت این شعر رو من به چه مناسبت گفتم، چه جور شد. بعد یه شعری رسید، گفت این رو من سلشو از حسین گرفتم. گفتم چیه؟ گفت اینو من تو نوجوانیم گفتم. گفت وقتی نوجوان بودم پدرم مرد، بار سنگینی آمد به دوش من، افتادم تو قرض، زندگی مادرم رو باید میگردوندم و من فلبیت را. همینجور هی قرض آمد رو قرض، قرض آمد رو قرض، از فلاکت به مریضی افتادم. آیون غیر در خانه حسین هیچ جایی نرید. یک دم به خدا و نیک بنگر چه کسی، پابند که ای و با چه کس هم نفسی. بیراه مرو خود به هلاکت مرسان، مسپر سر خیش را به هر بلهوسی. جز گریه بر حسین و در ماتم او، میدان که تو را نیست دگر داد رسی. علامه طباطبایی به اون افق عظیم سلوکی که داشت میفرمود توسل به سید الشهدا عجیبه. میفرمود یه موقع سالک به یه منزل میرسه 30 سال در جا میزنه، دیگه نمیتونه بره جلو، میرسه 30 سال اونجا میمانه. منزلی که آدم یک روز اگر بخواد بمانه واسه سخته، 30 سال درش میمانه. گو هر کاری میکنه رد نمیشه، تا توسل به حسین میکنه، میبینه همه راه ها رو باز کرد واسش، میگه بیا برو. والوتر الموتور، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتاده، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. گفت این شعرم گفته بودم و به بدبختیم افتاده بودم و توسل میکردم به سید الشهدا که من رو نجات بده از این وضع. بیچارگی به من فشار آورد، مریض شدم، افتادم تو بستر مردم. مرحومای اشرفی میگفت واسه من، گفت مردم، من دیدم جناب قابض الارواح تشریف آوردن، من رو قبض روح کردن، گفتن بریم. گفت من را مسافت بعیدی بردند و بعد رسیدیم به یه خانه ای و گفتن اینجا توقف کن بعد میبریم. اونجا توقف کردم، گفتم اینجا چه کار داریم؟ گفتن سید الشهدا با تو کار داره. بعد دیدم سید الشهدا آمدند اونجا و فرمودن تو شاعر ما بودی، تو برای ما شعر میگفتی. گفتم بله آقا. بعد تضرع کردم، التماس کردم، گفتم آقا من جوانم، دستم خالیه، کاری نکردم، این راه هم زاد و راهل میخواد، بدبختم من، بدهی هم دارم آقا، لطف کنی من بدهیمو بدم. امام فرمودن این شعری رو که برای ما جدیدن سرودی بخون ببینم. خوندن. حضرت فرمودن صله شعرت از خدا خواستیم به تو عمر طولانی بدهد، برگرد به دنیا زنده شو، خدا برای تو گشایشم فراهم میکنه، به دیاتم میدی، تا عمر داری برای ما بگو. گو وقتی چشم باز کردم مادرم اینها صیحه زدن، گفتن زنده شد زنده شد. دیدم شست پای من را اینا بسته بودن، رو به قبله کرده بودن، ساعت ها مرده بودن. فرمودن زنده شد. رخت از این سوی بدان سو کشم، بنگرم آن سوی نظامی دیگر. عیش جهان بر من گردد حرام، بینم من بیت حرامی دیگر. حضرت صادق فرمود میرید سر قبر جد ما، شنیدیم که غذاهای گوارا میخورید. گفتند خب یا ابا عبدالله چه کنیم؟ ببین حضرت چگونه تنازل کردن. فرمودن شما میرید به زیارت قبر بابا هاتونم، اونجا غذاهای خوشگوار میخورید. ببین چه تنازلی کرده حضرت، آمده در مقام ابوت نشسته، ابوت ملکی، میگن ما رو به قدر پدرتون هم احترام کنید اون اندازه. فرمود میرید زیارت قبر بابا هاتون، غذای خوشخوراک میخورید. گفتن نه. فرمود همون جوری برید زیارت قبر سید الشهدا، همون جوری برید. عیش جهان بر من گردد حرام، بینم من بیت حرامی دگر. بس کنم این گفته تو خود نکته گیر، یک دو سه میم و دو سه لامی دگر. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله. در عمرت امانتداری کردی ها، آدم حاضر مال خودش بره امانت بمانه. آقا ابی عبدالله فرزندان امام مجتبا امانت بود در نظرشون. وقتی جناب قاسم آمد اذن میدان خواست، سید و شهدا منقلب شدن، به هم ریختن. عمامه سبز بسته بود، هنک انداخته بود مثل قاب عکس، صورت مبارک می درخشید. سباهه منظر سید و شهدا رو دلربایی می کرد. آمده بود جلو، عمو جان اذن میدان می دهید؟ خب دیده بود که آقا ابی عبدالله با علی اکبر چه کردن. پیش خودش میگو من یتیمم، یعنی عمو به من توجه میکنه یا نه. حضرت فرمودن عزیز برادرم تو امانتی، برادرم تو رو به من امانت سپرده، برگرد خیمه ها، مادرت منتظره. رفت و کار به شفاعت رسید و وصیت امام مجتبی وقتی سوار اسب شده بود از ذوقش بند کفش را نبسته، فرمود برو از مادرت خداحافظی کن، چشم انتظار نمانه. بیا مادر از حرم بیرون، سر و بستانت می رود میدون، کفن بن مادر بر قاسم، مونس جانت می رود میدون. اگر دیدی پیکرم را در خاک و خون غلط، صبر کن مادر. اگر دیدی رسمم برنه چون مهتابا، صبر کن مادر. حلالم کن ناز و پرورده روی دامانت می رود میدو. بیا مادر از حرم بیرون، سر و بستان می رود. یه موقع دیدن آقا ابی عبدالله مثل باز شکاری از جا بلند شدن، نقطه ای از میدان رو در نظر گرفتن، جمعیت موج می زد. جناب قاسم رو دور کرده بودن، خواستن صف رو بشکافند، قاسم رو نجات دهند. صدای ناله قاسم بلند شد، عمو جان عمو جان، استخوان بدنم زیر سم اسم حسین.